بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و سلام به شما مردم عزیز، عصرتون بخیر. این زمزم احکامه، با افتخار در خدمتون هستیم و شنبه خوبی براتون آرزو میکنم. دوستانی که در ایران هستن و پایان هفته خوبی برای کسانی که در خارج از کشور هستن، انشالله یک شنبه براشون پر از آرامش و لذت باشه. هلوش 60 دقیقه یک کوچولو کمتر میخواییم با هم مسئله شرعی و احکام دین اسلام رو یاد بگیریم. پس شما هم با ما همراه باشید و سوال شرعیتون رو بپرسید. واجبات، مستحبات، مکروهات، طبیعتا همون واجبات حالا در درجه اول هست و بعدش انشالله بقیه اون. اگه جوان و نوجوان توی خونتون دارید، به طور ویژه بیارید و پای تلویزیون بنشونید و با همدیگه این برنامه رو ببینید. بهتون قول میدم که پشیمون نخواهید شد. با حضور استاد وحید پور، کارشناس و پژوهشگر عزیز در حوزه مباحث فقهی، موضوعات شرعی و احکام دینی. استاد در سلام و ادب، عصرتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستی، در عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیق، سعادت برای همه شما عزیزان، دلی شاد، سلامتی روح و روان، سلامتی جسم. امیدوارم که انشالله همه تون هر کجا که هستید سرحال و شاداب باشید.
انشالله. سپاسگزاریم. خیلی ممنونم از شما و از بیننده های عزیز و ارجمند. با ما همراه باشید همچنان و در کنارتون هستیم. سوال شرعی بپرسید، احکام و موضوعات شرعیتون. دوباره میگم و تکرار میکنم که اول برنامه یه سوالاتتون رو بفرستید. البته که ممکنه بگه خب آقا اینقدر تاکید میکنی، مردم نصف برنامه به اونور میان و میشنون و میبینن، عیب نداره. هر کسی همون لحظه که آمد سوال شرعی به یادش آمد و یا دغدغش بود میتونه برامون ارسال بکنه و بپرسه و با ما همراه باشه تا انشالله بتونیم به اون پاسخ بدیم. اینم راهای ارتباطی که براتون اینجا زیرنویس کردم، بچه ها میتونید ببینید. 3012-03 سامانه پیام کوتاه برای کسایی که داخل کشورن، اون شماره ایرانسلی که براتون زیرنویس شده وصل به واتساپ هست، تلگرام و وایبر و نمیدونم ایتا و از اینجور شبکه ها که میتونید از اون طریق پیام بدید. شماره ثابت هم میتونید بهش زنگ بزنید اگه این تبلت نیفته. خب استاد اجازه
خدمت
سوالات رو بپرسیم و آغاز بکنیم. سوال اول استاد پرسیدن که با عرض سلام، اگر در وسط اذان یا اقامه یادمون بیفته که اشتباه کردیم یا اینکه فرازی رو اشتباه خوندیم، چه کار باید بکنیم؟
همون رو تکرار بکنن، مثل نماز هیچ فرقی نمیکنه. انسان تو نماز متوجه میشه که مثلا یه جمله‌ای رو اشتباه گفته، همون رو دوباره صحیحش رو میگه. فرض بفرمایید حالا مثلا نصف اذان رو گفته، حالا دیگه اواخر اذان حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، متوجه میشه که این رو اشتباه گفته یا نگفته، دوره برمیگرده لازم نیست از اول اذان و اقامه، دوره برمیگرده از همون مقطعی که اشتباه کرده همون رو صحیح میگه و بعدش رو تا آخر اذان یا اقامه.
استاد این توی حمد و سوره هم هست
همینطوره، همینطوره. تو حمد و سوره هم شما فرض کن ایاک نعبد و ایاک نستعین، متوجه شدید که اشتباه گفتید، دیگه نیازی نیست از اول حمد شما تکرار بکنید، دوباره همین رو، همین آیه رو صحیحش رو میخونید و بعدش دیگه میرید تا آخر حمد.
خیلی خوب. سوال پرسیدن، چه سوالی؟ ایشالله ایشی اصلا باشه، حالا درگیری به این پدیده نادر، نادر که نیست دیگه، والا اعتیاد نداشته باشه. گفتن که آیا معالجه به وسیله مواد مخدر جایزه؟ میشه مثلا گاهی، حالا اسم ببرن دیگه، مقداری تریاک مصرف کرد برای اینکه حالمون بهتر بشه؟
ببینید ما یه بحثی داریم توی احکام تحت عنوان اضطرار، حالا من بالاتر از این بگم، بالاتر از مواد مخدر شرابه. این سوال مطرح میشه که آیا کسی با شراب میتونه خودشو معالجه بکنه یا نه؟ اگر با این قید و قیود که عرض میکنم، اگر واقعا هیچ راهی برای معالجه غیر از این وجود نداشته باشه، یعنی راه منحصر به فرده، هیچ راهی و معالجه هم لازم باشه، یعنی یه وقت است که یه بیماری جزئیه که انسان اون بیماری رو میتونه تحمل هم بکنه، چیزی نیست، اما یه وقت است نه، یک بیماری مهمی است که حتما باید معالجه بشه و هیچ راهی هم برای معالجه جز استفاده از حرام نیست، این میشه اضطرار. اضطرار که اومد، ما من محرم الا وقد احله الاضطرار، اضطرار که اومد دیگه حکم شرعی حرام برداشته میشه. من مثال ساده بزنم، مثال معروف هم هست دیگه، خیلی ها شنیدن، فرض بفرمایید که میگن خوردن مردار حرام است، مرغ اگر مرده باشه ذبحش نکرده باشن حرام آدم بخوره، ولی خب حالا یه جایی گیر افتاده، هیچی گیرش نمیاد و ترس مردن داره از گرسنگی، از گرسنگی میترسه که بمیرد، چاره نداره، خب بخوره دیگه. کدوم مهمتره؟
جونش مهمتره،
جونش مهمتره، یعنی سر دوراهیه، نخورد بمیرد، بگیم شهر مقدس گفتون بمیرد، نداره، نه اینجوری نیست، اینا نکات بسیار زیباییستان، خیلی اینا نکات مهمی، نه نه نه، سر دوراهیه، این اهم و مهم رو شرع مقدس اومده قشنگ بررسی کرده و اجازه داده که شما اب نداره، از همون گوشت مردار بخور برای اینکه نمیری، جانت سالم بمانه. حالا این موارد ما بهش میگیم اضطرار، موارد زیادی هم هست، فراوان هم هست، یکیش هم اینه، اگر مضطر شد اشکالی نداره.
یه بنده خدایی به قولی بنده خدایی میگفت که بخورید پای من، حالا شما در اینجور موارد بخورید پای آج آقا دیگه، اب نداره؟
نه پای من که نه، من حکم شرعیه، عرض کردم اضطرار حکم شرعیه، میگه اشکالی نداره.
خیلی
ما الحمدلله چیزی رو از خودمون نمیگیم که بگیم پای من. اون چرا میگیم که فتوای آیون مراجع هست و حکم شرعی.
بسیار خب، با شما همچنان همراه هستیم. دوستی برامون گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بدونم همسایه‌مون فوت شده، اگه چیزی برامون خیرات برای ما بیاره آیا میشه بخوریم؟ چون بچه داره، خودش که فوت شده، احتمال منظورش خانواده شونه.
بچه صغیر، نه بچه داره که خب چه مشکلی ایجاد نمیکنه، منظورشون همینه، یعنی بچه صغیر داره، کسی که از دنیا رفته بچه صغیر داره، اموال اون میت دیگه مال خودش که نیست، مال ورثه است، یکی از ورثه‌مون بچه است، بچه‌م که نمیشه در اموالش تصرف کرد. این نکته خیلی خوبیه، واقعا خیلی مهمه، این رو ما باید مهم بدانیم، تصرف در اموال صغیر نمیشه کرد مگر به مصلحت. مگر
استاد همون خوردن مال یتیم؟
بله، خوردن مال یتیمه، بله، مگر به مصلحت. مصلحت چیه؟ مثلا فرض کنید که دایی این بچه میخواد بره خونهشون سر بزنه به فرض کن خواهر خودش و این بچه یتیم، خب بگیم حالا رفت اونجا یه چای جلوش گشتن نخوره؟ نمیشه، این خلاف مصلحته. بعد جبران بکنه، جبران بکنه، یعنی از یه جای دیگه به یه نحوی به مقداری که مصرف کرده عرض میشود که به همون اندازه یا بیشترش رو به یه جوری مثلا حالا فرض بفرمایید یه هدیه چیزی یا مبلغ پولی به عنوان هدیه برای اون بچه صغیر ببره که جبران بشه. این هدیه هم که ایشون میگه میارن مثلا در منزل ما،
خیرات،
خیرات بگیرن، جوری نیستش که
نظری، خیرات.
بله بگم. برای اینکه یقین هم نداره که از مال صغیره که.
آها.
واقعا معلوم نیست، شاید از مال صغیرم نباشه. بله. اون جایی که یقین داره مال صغیر قاطیشه اونجا رو نمیتونه تصرف کنه.
خیلی خوب. خوبه هاب، اینکه دغدغه‌شو دارید این یه اتفاق خوبه. یارو یک عالمه مال یتیم میخوره، دوتا لیوان آبم روش. اصلا انگار نه. بعضی اینجوری هست. خب علی از تهران گفته که با عرض سلام یه قطعه طلا پیدا کردم. چیکار کنیم؟ طلا هم حسابی گرون شده از
بحنه. خب باید تلاش بکنن که صاحبش رو پیدا کنن. اولا من این توصیه رو میکنم که مالی را اگر پیدا کردید بر ندارید. چون گرفتاری براتون ایجاد میشه. حق و ناسه.
حاجا یه تیکت طلا افتاده اونجا، یه نفر برمیداره دو درش میکنه و میبره و
ببره. گرفتاریش گردن خودش میفته دیگه. گردن
ببره؟
گردن
خب
من
ما مگه مسئول نیستیم که حفظ کنیم؟
نه 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 نه، این اتفاقا نکته خوبیه. ما مسئول حفظ جان دیگران هستیم، مسئول حفظ مال نیستیم. شما اگر توی جاده ای توی خیابونی رفتید، خدای نکرده دیدید که یه کسی رو ماشین بیستده افتاده افتاده جونش در خطره، شما باید این شخص رو برسونید به بیمارستان، به اورژانس، جونش رو نجات بدید.
آقا جاقا اگر حفظه. اون فرده اگه به جای جانش ماشینش آتیش گرفته بود چی؟
نه.
بازم ما بگیم بیخیالیم؟
بله بله، از نظر شرعی ما مسئولیتی نداریم.
اه؟
حفظه. ببینید قانونیه. قانون که میگم یعنی قانون شرعی ها. نه مواد قانونی من کاری ندارم. از نظر شرعی حفظ جان فرد مسلمان دیگر بر عهده همه است. بر عهده همه است. حفظ جان مسلمان دیگر. لذا از گرسنگی اگه داره میمیره شما باید غذا بهش بدین هم بیار. اگر که زخمی شده ممکنه خون ازش بره، حتما باید بهش برسی. اگر بهش نرسیدی و مرد
مسئولی
دیه اصلا گردنت میفته. دیه گردن. ولی حفظ مال دیگران اگر امانت نباشه با شما نیست. بس امانت جداست. یه مال کسی نزد من است. من ضامنم، باید حفظ کنم. اما نه، مال کسی افتاده تو خیابون، همین که شما الان دارید میگید. من دارم رد میشم. خب چرا باید بردارم؟ خیلی هم به من گفتن. خب آقا من اگر بر ندارم یکی دیگه میاد برمیداره. خب بردار. زمانش گردن خودش. چرا من خودم گرفتار کنم؟ من الان باید بگردم دنبال این که وقتمو صرف کنم، کارم، زندگیم لنگ بشه، بگردم دنبال صاحبش ببینم صاحبش پیدا میکنم یا نه. حالا صاحبش پیدا بشه یه جور، صاحبش پیدا نشه باید برم فقیر پیدا کنم، اجازه بگیرم، رد مظالم بدم. در هر صورت باید تلاش بکنه صاحبش پیدا بکنه. اگر صاحبش رو پیدا نکرد و مطمئن شد که دیگه پیدا نمیشه، یه موقعیتیش که میگه خب حالا کجا واقعا صاحب این کجا میاد منو میبینه پیدا میکنه. اگر مطمئنه که صاحبش پیدا میشه و مایوسه، وقت این رو با اجازه مشتهد جامع شرایط دفتر عیون مراجع اجازه بگیره و به فقیر واقعا فقیر که مطمئنه که فقیره بده.
بسیار خب. پس اصلا من یه کوچولو نکته بگم، اون چیزی که فهمیدم، حفظ جان فرد دیگر بر من واجب شرعیه و واجب اخلاقی اینم که، ولی حفظ مال دیگری اخلاقا بر من واجب هست انسانن، ولی شرع میگه اگه انجام ندادی مسئولیتی نداری. بسیار خب. خیلی خب. علی از تهران میتونیم نمیدونم یه جای دست نوشته ای چیزی بعضی دست نوشته اصلا میرسن رو مغازه میزنه
میکنه که صاحبش پیدا،
این حساب میشه اون
تلاشه. بله همون منطقه‌ای که پیدا شده.
آره
همون منطقه‌ای که پیدا شده، در مغازه ها یه چیزی بزنه.
آها
در مسجدی مغازه اینا.
خیلی خوب. دارید زمزم احکام رو میبینید، برامون پیامک ارسال بکنید. به جان خودم اصلا کاری نداره، تلفن دستته، بالاش 3012-03. بعد دیگه هم سوال شرعیتون مثل بچه‌هایی که دارن پیامک میفرستن. برای کسایی که داخل کشورن، خارج کشوری ها، به این شماره ایرانسلی که زیر نویس شده پیامک ارسال کنید، یا به شماره تلفن ثابت میتونید زنگ بزنید و همراه برنامه خودتون باشید. جزء برنامه کاربردی و خوبه، به درد همه هم میخوره. احمدی از دانمارک که برامون باز هم سوال فرستاده، خیلی مخلصیم. اصلا من دوست دارم ببینمش، اگر یه عکس هم برامون بفرسته خیلی خوب میشه. خب آقای احمدی، استاد پرسیدن که در اینجا متعارفه که وقتی میخوای جایی استخدام بشی یا با یک نفر صحبت بکنی باید ارتباط چشمی باهاش داشته باشی و الا میگن که شما آدم بی تفاوت هستی. حکمش چیه؟ به ویژه در جایی که دوتا با یه جنس مخالف میخوای صحبت بکنی.
به ویژهش مهمه. و الا خب حالا چهره به چهره مرد با مرد که اشکالی نداره که.
آره دیگه.
ببینید چشم چرانی نباید باشه. ما اینو عرض کردیم. نگاه کردن به صورت زن و دست زن به اندازه که میتواند باز بگذاره، اگر آرایش نداشته باشه نگاه کردن به اون مانعی نداره، اگر نگاه عادی باشه. پس چند تا شرط داره. یک، نگاه به همین گردی صورت باشه یا نگاه به دست باشه، بیش از اون نه. یک. دو، آرایشی در صورت و در دست نباشه، این دو. سه، نگاه عادی باشه، یعنی نگاه هوس‌آلود نباشه. این اگر باشه اشکالی نداره.
بسیار خوب. آقا حسین دلاوری از تهران گفتن که دو تا سوال پرسیدن. اصطلاح شرعی غائب شدن مسلمان که در مطهرات است یعنی چی؟ آره راست میگن، یکی از این مواردش غائب شدن مسلمان هست. خوبه؟
بله. ببینید یه وقت شما میبینید که مثلا فرض فرمایید یه دوستی دارید، دیدید لباسش نجس یا بدنش نجسه، رفت خدا حافظ رفت، فردا پیدا شد. خب شما میگید که نه، این که بدنش نجس بود که هنوزم نجسه. اینجا چی باید شما بگید؟ بگید نه، همین که غائب شده یعنی رفته و الان اومده، انشاءالله مسلمانه، انشاءالله بدنشو تطهیر کرده، انشاءالله لباسشو تطهیر کرده. اینم یکی از تسهیلاتی است که شرع مقدس در نظر گرفته.
یعنی خوشبینیت دیگه، خوشبین باشین،
خوشبینی، آسانگیری، یکی از مواردش، یکی از مصداقهاش همینجاست که تو رساله هم داره، جزء عرض می‌شود که پاک کننده هاست که مسلمانی اگر بدن یا لباسش نجس بود و شما یقین داشتید و رفت و بعدش آمد، بعد از مدتی اومد، بعد از اینکه غائب شده بود آمد، شما احتمال میدید که رفته مثلا لباسش رو بدنش تطهیر کرده و انشالله پاکه.
بله. حالا این انشالله پاکه ای که حالا بعضی گاهی به شوخی میگن، واقعا انشالله پاکه، یعنی باید اینجوری باشه. تلفن داریم بشنویم. سرکار خانم جمالی از تبریز، سلام است، به خیر، خیلی خوش اومدید.
هلو.
سلام خانم جمالی.
سلام علیکم. سلام خدمت آقای وحیدپور و
بقیه عزیز. سلام و رحمت الله.
بفرمایید.
خانم من یه سوالی داشتم در مورد نمازم بود. چند ماهی من مسافر بودم در یه جایی، اونا سگ نگه می داشتن تونه، از این سگ کوچولوها. بعد من موقع نماز یه زیراندازی می انداختم روی صندلی، نمازم رو می خوندم. گاه گاهی می دیدم که مثلا یه موی تو لباس هم، مثلا دامن هم، جوراب هم و اینا دیده میشه. الان میگم من سوالم اینه که ببینم این نماز من خب اونجا قبول شده یا با توجه به این که مثلا میگن حیوان نجس باید مثلا تار موی هم در لباس و در بعد موقع نماز نداشته باشین، چه جوری میشه؟
خیلی خب، باش، ممنونم، بابا همراه باشید. استاد پاسخ خواهند داد، دستتون درد نکنه. بچه بازم تلفن داریم. آقای شیرعلی از خراسان، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خسته نباشین،
سلامت باشید، در خدمتتونیم.
من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم یک بنده خدایی که خونه‌شو وقف کرده، خب
بله،
بعد تولیت شو داده به خانم اولش، انگار گفته شما مثلا اینجا تولیت بگیرید، همه کارش باشین. حالا اون بنده خدا میتونه که در پنجره و خونه رو ببخشه به کسی دیگه؟ این یک سوالمه. سوال دوم، دفعه قبل از حاج آقا پرسیدم، حاج آقا چون توضیح نایده بودم درست جوابمو نگرفتم. این من خونه یک بنده خدای مستاجر بودم، بعد این بنده خدا چند سالی هم نمیگذاشت ما بریم، انگار چون دوستمون داشت میگفت بشینم اینجا.
خب
بعد تا اینکه بعد از چند سال من از علیکی بهش گفتیم ما خونه خریدیم، یعنی دیگه بذار ما بریم مثلا. بعد این بنده خدا خوشحال شد و یه گلدون به ما خونه نوی داد، هدیه داد که بخاطر اینکه خونه خریدیم. حالا می‌خواستم اینم این گلدون قضیه چیه؟ باز ما این گلدون داریم به کس دیگه ای؟ این سوال من داشتم.
خیلی خوبه، خیلی مخلصیم آقای شیرعلی، با ما همراه باشید، استاد پاسخ میدن، دستتون درد نکنه، خیلی مخلصیم. خب بچه یه تنفس به ما بدی. تلفن داریم. خب آقای قهرمانی از زنجان، سلام، خیلی خوش آمدی دوست عزیز من، بفرمایید.
خسته نباشید.
ارادت دارم. بفرمایید سوالتون رو. سلام
استاد وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای پور یه سوال داشتم در مورد ایتیمونه.
بفرمایید.
الان خدا امواتون بیامرزه بابام داره برای 7-8 سال فوت کرده.
بله.
اون تا داداشم میرسه منو نمیدن. الان منم اینقدر رابطه کردم دوره یه ساله.
خب
نمیدونم چیکار کنم. میرم زبوک میشم نمیرم. نمیدونم موندن چیکار کنم.
آخه ای داد بیداد. بله هست دیگه. خب ممنونم. با ما هم
خیلی هم گفتم ولی خب جواب نمیدن. نمیخوام بدن. نمیدونم قطع رابطه کنم یا نه.
آها باشه استاد جواب میدن. باشه از بدلم. باشه قربونت برم با ما باش استاد پاسخ میدن دیگه استاد پاسخ میدن ممنونم از شما باز هم تلفن داریم از مشهد الرضا جناب آقای سعادتمند سلام عصر بخیر بفرمایید سوالتون رو
سلام عرض میکنم خدمت شما
علیکم السلام
عرض سلام خدمت مجری عزیز و جناب استاد وحید پور
و علیکم السلام و رحمت الله
جناب استاد ببخشید یکی از نزدیکانمون این بنده خدا من یقین دارم که یعنی خودشون هم چی میکنه که نماز نمیخونه اولا و سهم امام هم نمیده از طرفی چند وقت پیش حقیقتش یک مراسم ازدواجی داشتیم پسرم دنگار داماد شده بودش ایشون اصرار داره که ما بریم خونه شون خواستم ببینم چی کار بکنم با اینکه خیلی هم نزدیکه از نظر فامیلی به ما باید چی کار بکنیم خیلی اصرار میکنه
آه.
حالا باید چی کار بکنیم باز اگرم نریم ناراحت میشه اگرم بریم که مشکل داره
آه.
اینجا باز تکلیف ما چیه
چشم حتما پاسخ میدیم ممنونم از شما دستتون درد نکنه سپاسگزارم از همه کسایی که زنگ زدن آقا جلیل حبیبی از نهاوند هم پیامک شما رسیده دوست عزیز تا لحظه‌های دیگه پیامک‌ها رو هم خواهم خوند. بریم یه تنفس داشته باشیم برمیگردیم در خدمتتون.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
خب تنتون سالم باشه انشالله و حال و هواتون همیشه خوب باشه بریم سراغ پاسخهای شما خیلی صحبت نکنم الانم تقریبا 7:23 دقیقه است سوالی که استاد پرسیدن خونه کسی میرن و اونجا سگ هست، حالا مو توی بدنشون، تو لباسشون میبینن، نمازشون حکمش چیه؟
ببینید یه وقت است که ایشون نماز رو که خونده، بعد از نماز مثلا یه نگاهی به لباسش کرده، دیدی که فرض کنید دو سه تا مو هست، اولا باید یقین کنه که این مو موی سگه و الا اگر شک داشته باشه نماز درست. یک، حالا اومد و یقین کرد، یقین کرد که این مو موی سگ است. سگ هم خصوصیت نداره ها، موی گربه هم همینطوره. حیوان حرام گوشت، اجزای حیوان حرام گوشت اگر همراه انسان باشه نمازش درست نیست، حالا میخواد سگ باشه، میخواد گربه باشه، هرچی. خب پس یقین کردی که این مو موی سگ، چی؟ بعد نماز. بعد از نماز فهمید، اشکالی نداره. ایشون اگر اینجوری است که بعد از نماز متوجه شده، اشکالی نداره. ولی اگر قبل از اینکه نماز رو بخواند متوجه بوده، دیده که موی به لباسش چسبیده، مو هم موی این حیوانه، موی سگ است، اگه اونجوری بوده ولی نمازش اشکال داره، ولی در غیر این صورت عیبی نداره و نمازش خونده درسته.
اون یقین مهمه دیگه، درسته؟
بلد. یقین قبل از نماز. یقین اونم قبل از نماز، بعد از نماز اشکال نداره.
اشکال نداره. خب و سوال بعدی که پرسیدن راجع به وقف بود. خونه ای رو یک نفر وقف کرده و تولیت رو با همسر اولش داده، حالا ایشون اومده دوتا در و پنجره، آیا میتونه ببخشه به دیگری؟
نه، اصلا وقف چیزیست که قابل فروش و قابل بخشش و قابل ارث نیست. سه تا حکم داره، چیزی که وقف شد نه قابل فروش است مگر تبصره، موارد خیلی نادر که دیگه از حیز انتفاع داره میفته، بمونه مثلا این در پنجره ها فرض کن قدیمیه، پوسیده، چنین چنان شده، باید نوبش کنیم، اون یه بحث دیگه است. و الا اگر به درد خور باشه و خوب باشه نمیشه فروخت، نمیشه به کسی بخشید و به ارث هم نمیرسه.
عجب.
بله.
حالا استاد برفرض بگیریم که آقا این خونه دیگه میخوان بکوبن و درستش کنن. بله. درست. اونجا در و پنجره و اینا رو میشه فروخت؟
میشه فروخت، اونم نمیشه بخشید.
آها، فروخت.
چون ببخشه که به مصلحت نیستش، که خلاف وقفه.
آها.
ولی بفروشه، خب یه پولی به دستش میاد، دوباره همون پول رو تبدیل میکنه برای خونه جدید، مثلا به همون درب و پنجره، یعنی مورد مشابه.
آها.
مثلا میگن تبدیل به احسن، و الا نه، میخواد ببخشه. چرا ببخشه؟ متولی هم حتی این حق رو نداره، حتی خود متولی هم نمیتونه این کار رو.
بله، خیلی خوب. دوست عزیز من، به جان خودم صاحب خونه کم پیدا میشه اینجوری ها، بگه بشین عزیز دلم، بعد مجبور بشی یه دروغی بگی که در بری. اینم دیگه جالبه.
تو برنامه بعد... گذشته این تیکه‌شو نگفته بودن. ایشون میگه که جواب، آها، این تیکه ما گفتیم، خب گلدون داده چه اشکال داره.
دستش در نکنه.
این رو الان اضافه کردیشون. اینو دقت کنن، سوالاتتون همیشه دقیق، بعضی قیدها خیلی مهمن تو پاسخی که ما میدیم. ایشون بر این اساسی که دروغ گفته، گفته ما خونه خریدیم دیگه باید بریم. آده. اون آقا هم یه گلدونی هدیه کرده بر این اساس که اینها خانه خریدن. این حکمش چیه؟ ایشون اینجوری قبلا مطرح نکرده بودن. اگر شما یقین دارید که این آقا، فرض کنید اگر میگفتید من خونه نخریدم گلدون به شما نمیداد، یعنی رضایت ایشون بر مبنای این است که خانه خریدید، وقتی دیگه نمیتونید توی این گلدان تصرف کنید و به کسی هم نمیتونید ببخشید. اما نه، این حالا ما گفتیم خونه خریدیم، یه انگیزه شده یه هدیه به ما بده، و الا راضیه، دوست داشته یه هدیه به ما بده، ولی ما خونه هم نخریدیم. در هر صورت اگر یقین دارید به رضایت ایشون، ابن نداره، تصرف کنید، به دیگری هم هدیه که بدید اشکالی نداره.
آها، بسیار خوب. خب البته نوعاً هم استاد وحیدپور همین دومی است. ببینید حالا یه وقتی از طرف یه مبلغ گزافی میده، اون که دیگه
حالا ثمرش میدونید کجاست. اینه که مثلا میگیم، اینا فرضه که ما میگیم، برو بهش بگی نگاه کن ببین، ما یه چیزی خلاصه دروغی گفتیم، ما خونه نخریدیم، رفتیم از منزل شما،
خواستیم در بریم،
خواستیم در بریم، این گلدونه چی میشه که شما به ما دارید؟ میگه بابا اب نداره، این هدیه است. اینجوری اگر باشه اشکالی نداره.
آخ خیلی خوب. و سوال بعدی که از زنجان فکر میکنم پرسیدم، گفتن که پدرشون فوت شده، خدا رحمت کنه امیر رفتگان رو، داداشا ارثو نمیدن. آخه چرا نمیدید؟ آخه چه ارزشی داره مال دون؟
حق الناس خیلی آیسوری پایمال میشه، حق الناس در محدوده خیلی وسیع، مصداقهای فراوان داره، فراوان. یکیش همون بحث مال یتیم بود جمعه.
آره.
یکیش همینه که فراوان داریم، متاسفانه بعضی از ورثه حق بقیه رو اصلا نمیذاره تقسیم بشه. آره. نمیذاره این خونه رو، من نمیدونم میخواد چی کارش بکنه، خلاصه بابای فوت شده، مادره فوت شده، این خونه رو گشته، خب هر کسی خلاصه میخواد سهم خودش رو دیگه.
منع دیگری از حدش، این واقعا گناه بزرگیه، واقعا گناه بزرگیه. منتها اینکه ایشون قطع رابطه بکنه این پاسخش نیست. چون خود قطع رابطه هم با کی؟ با برادری که جزء ارحام دیگه. بله. قطع رحم، قطع رحم هم حرامه. مگر اینکه واقعا در این قطع رابطه یه فایده ای داشته باشه. یعنی شما میگه من وقتی قطع رابطه میکنم اینا دیگه به خودشون میان، متنبه میشن، میان حق منو میدن، اینجوریه واقعا؟ یا نه 10 سالم قطع رابطه بکنه هیچ خبری نیست. هیچ خبری نیست. خب این قطع رابطه چه فایده داره؟ شما هم گناه کردید. هیچ فایده نداره.
عجب. معمولا البته اینجوریه که نرود میخواهن این دست فرو. اونی که نداده نمیخواد بده. ان شاءالله که خدا هوای هممون رو داره، خودمون هم هوای خودمون رو داشته باشیم، داریم چیکار میکنیم. خب ولی نه دیگه، استاد گفتن شما قطع رابطه نکنید. نماز عرض بخوام، سال بعدی استاد که پرسیدن گفتن فردی در فامیلشون هست خیلی هم نزدیکه، یقین دارن نماز نمیخونه.
خمس میده نه نماز میخونه. من نمیخوام بگم زیاد از اینا داریم، حالا کم هم که داشته باشیم ولی مورد ابتلاست. هست دیگه.
آره.
هست. هر کسی تو فامیلش، آشناهاش، خلاصه در همسایه هست، افراد اینجوری رو داره. این به این معنا نیست که شرع مقدس جلو ما رو گرفته گفته است که رفت آمد نکنید. نه، اینجور نیست. ببینید الان من عرض کردم برادرها حق ایشون رو ندادن، ایشون میخواد قطع رابطه کنه، اینم شبیه اونه. منتها اونجا حق الناس بود، اینجا حق اللهه. خمس خدا رو نمیده، نماز خدا رو نمیخونه، ما میخوام قطع رابطه بکنیم. این جوابش نیست، اینجور نیست، این درست نیست. یعنی قانون داره، قطع رابطه یک جا لازم است، اونم کجا؟ جایی که بدانیم من اگر قطع رابطه کردم این مقدار میتونه خودش این مبارزه این منفی تأثیر گذار باشه. قطع رابطه مبارزه است، منتها مبارزه منفیه، اصطلاحا میگن بایکوت کردن. اینه، این مبارزه منفیه. آیا تأثیر داره؟ یعنی اگه شما با این آقای تارک الصلات، با اینی که خمس نمیده، رفت آمد نکنید، تأثیری هم داره؟ نه، گاهی تأثیر داره. شما وقتی نرفتی
میفهمه که یه مشکلی
هست. بله بله، متوجه میشه تو کار، میگه بیا ببین فلانی که با من رفت آمد نمیکنه، فلانی رفت آمد نمیکنه، همه رفت آمدشون رو قطع کردن. خب من چرا باید اینجوری باشم؟
گاهی خانواده مثلا زن و بچه طرف بهش میگن که بابا تو این رفتارت باعث شده نه عمو میاد، نه بابا خاله میاد، نه عمه میاد.
این در واقع خودش یه جور امر به معروف و نهی از منکر عملیه، این خوبه. ولی گاهی نه، گاهیش تأثیر نداره. خب چرا باید قطع رابطه؟ بعضی وقتا هم اصلا رفتنه لازمه. های سوری رفتنه لازمه. یعنی چی؟ یعنی که من بیرم، خلاصه همین که من میرم، رفتار من، حرف من، دو تا کلمه لابلای حرفا ممکنه تأثیر بگذاره، ممکنه حرف من تأثیرگذار باشه. حسن بعضی اینجوریه، حرفشون نفوذ داره، تأثیر داره. خب اینا برن رفاقت بکنه، رفاقت بکنه. چجور؟ به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه، نگاه آدم معتاد دیگران رو معتاد میکنه.
آره.
خب چرا آدم خوب دیگران رو به خوبی نکشه؟ همینه واقعا. خب حالا چرا ما نریم؟ خب بریم، بلکه انشالله اونم هدایت بکنی. اگر میتونید واقعا تاثیرگذار باشید، هدایت بکنید، برید تاثیرگذار باشید، برید لابلای رفتارتون یه رفتاری، یه حرفی، یه گریزی.
آره
انشالله.
آره واقعا اینجوری باشه.
بعد من اضافه بکنم، حالا شما بفرمایید، من حفظ میکنم بگم
چی میخواد. نه نه،
این نکته رو بگم، همه جا ما یقین نداریم که الان این با پولی که خمس بهش تعلق گرفته بود و خمس داده الان برای ما شامونه ها رو برده. این که نیست، معلوم نیست اینجوریه. خمس نمیده ولی شاید این مالش متعلق خمس نبود. حرام نیست اون مال رو شما بخورید، اگر این سوال رو میکنه. این یه چیز دیگه است که من اینو توضیح ندادم که بعد حرام ما الان بریم بخونیم؟ نه. چایشو بخوریم، میوه بخوریم شام؟ نه حرام نیست. تارک الصلات رو حرام بریم سر سفرهش؟ نه حرام نیست. غذاش حرام نیست.
خیلی خوب. اینم یه نکته کوچولو میخواستم بگم، اینم که آقا بدا طرف یه بد دیگران رو بد میکنه، خب خوبام خوب بکنن اطرافیان رو،
تاثیرگذار باشن.
آره.
اخلاق ما، رفتار ما، حرف ما جوری باشه که واقعا بتونیم تاثیرگذار باشیم
ان شاء الله
دیگران.
خب باز هم پیامک بخونم و کنارتون باشیم. گفتن که دلاوری باز هم سوال پرسیده از تهران، آقا حسین گفته اگه کسی نماز رو بخواد با لحن عربی بخونه، ذکر رکوع میشه سبحان ربی العظیم و بحمده، اون کسره پایان به یا تبدیل میشه اشکالی داره؟
اگر واقعا اینجور اظهار بکنه، ببینید اونی هم که داریم ما در تجوید این نیست که کاملا اظهار بشه، سبحان ربی العظیمی، عظیمی که اومد یا اضافه میشه، اینجور نیست. اونم که در تجوید میگن به این صورت نیست که اظهار بشه و تصریح بشه به یا، به اون صورتی که در تجوید صحیح نماز، به این صورتی که کاملا یک حرف اضافه کنه، یعنی یا اضافه کنه، نه این نماز رو دوچار اشکال میکنه.
حالا بچه هم دارن میگن که یه جوری خود ما هم تو کار این هستیم، بحث تدریس عربی و اینها، استاد ا ندارن عرب ها، به جای اون ایه کوتاه میگن، یه چیزی بین ا و ای،
اون اب نداره اشکال، اون اشکال اونی که در عربی گفته میشه و عرب اون رو صحیح میداند در نماز اشکال نداره.
خیلی خوب. خب مرتضوی از آلمان گفته که شب که میخوام بخوابم پاهامو چرب میکنم، صبح برای نماز صبح بیدار میشم، باید بشورم بعد مسح کنم؟
بستگی داره، اگر واقعا چربی به اندازه ایست که وقتی میخواد مسح بکشه، این رطوبت کف دست تأثیرش رو روی پوست پا نمیگذاره، چربی ما نمیشه. اگه اینجوری است، با یه دستمال کاغذی یه چیزی اون چربی روی پا رو، یه دستمال کاغذی چیزی بکشه، چربی برطرف بشه، حتی اگر نشستم نشست، شستن لازم نداره، همین مقدار که مانع برطرف بشه مسح کنه. بله.
عبدالعظیم عزیز از افغانستان، پیامک تو رسیده، پیامک تو میخونم، انشالله بتونیم زود بخونیم برسیم به پیامک ها. و 938-2766 پیامک شما هم رسیده. خانم مینا از آلمان، پیامک شما هم به دست ما رسیده. مرتضوی از آلمان که دوباره پیامک ارسال کردن، و دوستانی که اسمشون رو ننوشتن، پیامکاتون هست میخونم. جلیل حبیبی از نهاوند، همشهری ما هم هستن، خیلی مخلص همه نهاوندی هم هستیم. استاد وحید پور هم یه نسبتی دارن به هر حال با نهاوندی ها، بی نسبت نیستن. خب جلیل گفته که سالهاست ماه محرم نذر دارم، امسال مشکل مالی دارم، نمیتونم ادا بکنم، نذرم هم زیاده، چیکار بکنم؟
اگر زمانی که معین شده برای نذر، که حالا به قول ایشون ماه محرمه یا تاسوعاست یا عاشورا، هر چی، اون زمان خاص برسه و شخص امکان عمل به نذر رو نداشته باشه، تکلیفی نداره. یعنی گفته من هر سال روز تاسوعا مثلا یا روز عاشورا یه گوسفند قربانی میکنم، ذبح میکنم برای اطعام، اتفاقا امسال اوضاع مالیش خوب نبود، هیچ تکلیفی نداره.
عجب.
بله. گناهی هم نکرده، کفارم نداره، هیچ مشکل هم نداره.
ولی اینکه شرعن نذر کرده لله،
بله 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 بله، ولی اینکه اون جمله صحیح شرعی رو گفته، گفته است برای خداست بر عهده من که هر ساله محرم یا روز معین تاسوعا یا روز مثلا عاشورا چنین کاری انجام میدم، امسال اتفاقا میبینه تمکن مالی نداره، قدرت مالی نداره، هیچ تکلیف از روشش برداشته.
بله. 917 با شماره مرتضوی از آلمان فکر کنم گفته آقای سوری آخرش سوال بنده که برنامه قبل تر کردم رو نخوندید، بگید دوباره بفرستند، اگه از طریق سامانه نمیشه از طریق تلگرام. نه آقای مرتضوی نیست، شماره 917-25-85. عزیز دلم بفرست به همین سامانهی که 3012-03 هست، برامون ارسال بکن، سوالت میرسه، مشکلی تو کار نیست، همه پیامک‌ها داره اینجا به دست من میرسه. خب عبدالعظیم از افغانستان گفته که فرزند میتواند از وجوه شرعی خیش برای پدر و مادر خودش خرج بکنه؟
نه، قانون کلیش این است که از واجبات مالی برای واجب النفقه نمیتونیم خرج کنیم. حالا واجبات مالی چیه؟ از زکات، از خمس، رد مظالم، کفاره، امثال اینها، اینا رو ما نمیتونیم به واجب النفقه بدیم، چون واجب النفقه رو باید از کیسه‌مون بدیم، از جیبمون بدیم، این زرنگیه. اون چیزی که بر من واجبه که بدم در واقع تو جیب خودم گذاشتم، یعنی این جیب در آوردم، مثال میزنم من خمس میخوام بدم، نصفه سهم ساداته، به سید فقیر بدم، میگم خب پدرم هم که سیده، خودم هم که مثلا پدرم سیده، من خودم سیدم، پدرم هم فقیره، خود سهم سادات چرا به غریبه میدیم؟ میدیم به پدرمون. یعنی در حقیقت این دینی که من مدیونم از این جیبم در آوردم دوباره تو این جیبم گذاشتم. چرا؟ چون واجب النفقه مو بعد از کیسم بدم. این زرنگیه، این نمیشه، چنین چیزی نمیشه. باید واجب النفقه را از هزینه خودم، نه از اون چه که دین منه، چون دین مال من نیست. مثل اینکه به آقای سوری من بدهکارم، بدهی به آقای سوری رو بردارم خرج. خب بدهی آقای سوری باید بدی، دینه. ببینید رد مظالم شما باید به فقیر بدید، دیگه نمیشه به بابای فقیرتون بدید، به مادر فقیرتون بدید. این رد مظالم. کفاره رو باید به فقیر بدید، نمیشه به پدر مادر بدید، یا پدر مادر به اولاد فقیرش نمیتونه بده، یا سهم سادات رو یا سهم امام رو، اینا رو نمیشه به واجب النفقه انسان بده.
آه بله. خب قربون همه پدر و مادرها، عاشقتونم، دستتون میبوسم، خیلی هم دوستتون دارم. انشالله سایه همه پدر و مادرها بر سر فرزندانشون باقی باشه در صحت و سلامت. گفتن که با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من 3 سال پیش وسیله رو از یکی از دوستام گرفتم و قرار بود که بعد از چند روز تحویلش بدم. اون رو گم کردم و به او گفتم که هر وقت پیدا کردم بهت میدم. حالا بعد از 3 سال در یک گوشه ای از خونه هین اسباب کشی پیداش کردم، ولی ایشون دیگه از شهر ما رفته. الان چیکار بکنم؟ ایشون در دسترس من نیست و بعد از 1 هفته پیداش نکردم اون آقا رو.
اگر تلاش بکنن، تلاش بکنن جدا و مایوس بشن و مطمئن بشن که دیگه پیدا نمیشه صاحب این مال، خب طبیعتاً این از مواردی است که باید رد مظالم بدن. یعنی همون کالا رو، همون جنس رو باید به فقیر از طرف صاحب صدقه بدن. اینجا جای رد مظالم.
خودش رو نمیشه برای خودش نگه داره، پولش رو بده؟
خب البته اونم میشه، منتها اونم یه مشکل داره، چون باز تصرف در مال مردم، این یعنی مال دیگری است، تصرف در مال مردم، این تصرف در مال مردم اجازه میخواد، باید از دفتر مرجع تقویزش اجازه بگیره.
مثلا ما استاد فرض بکنیم یه آچاره، یه پیشگوشتیه، خود این رو به یه فقیر بده؟
خود این اگر میتونه به فقیر بده که نیاز داره بده، اگر نه بفروشه یا خودش برداره به پول روز، به قیمت عادله، قیمت عادلش رو بده به فقیر، صدقه بده.
بله خیلی خوب. مرتضوی از آلمان گفته یه انگشتر از یه نفر هدیه گرفتم که نماز نمیخونه و شرابخوار هم هست، چیکار بکنم؟ آیا قبول این؟
خب باز ببینید این تقریبا مشابه همون سوالی است که داشتیم. ما از این جور موارد زیاد داریم. رد هدیه کار درستی نیست. اینا اخلاق اسلامی است. ما باید این اخلاق اسلامی رو ترویج کنیم. سیره پیغمبر اکرم، سیره ائمه واقعا همین طور بوده. ببینید اینایی که برای پیغمبر ما تو تاریخ داریم، تو روایت داریم، زیاد هدیه می آوردن. درست سال مردم فقیر بودن، که میگیم زیاد خیال نکنید الان مثلا چی می آوردن؟ فرض کنید خرمایی می آورد مثلا.
آره.
یه خرمایی می آورد، یه حلوایی. ولی پیغمبر رد نمی کرده. حالا اینایی که هدیه می آوردن کیا بودن مگه؟ کیا بودن مگه؟ بعضیشون معلوم نیست واقعا وضعیت عبادت ایناشون. ولی پیغمبر رد نمی کرده. رد کردن هدیه خوب نیست، در روایت هم داریم. هدیه دیگران رد نکنید. حالا این آقا که انگشتر رو مثلا به ایشون داده نماز نمیخونه. خب شما وقتی هدیه رد میکنید، این بهتره یا هدیه رو بگیرید؟ کدومش؟ رد میکنید یعنی چی؟ رد میکنید معناش این است که من با تو هیچ رابطه ای ندارم، من با تو میخوام مبارزه کنم. عرض کردم دیگه، این مبارزه اده. این مبارزه غیر مستقیمه، مبارزه ساکته، مبارزه اده. بی صداست. این الان درسته؟ یعنی الان شما باید باش مبارزه بکنید یا باید جذبش بکنید؟ من نمیخوام بگم کدومش درسته، باید خودش بسنجه. یه وقتی که واقعا قبول نکردنه تأثیر خودشو میذاره، یعنی طرف میگه اه چرا انگشتر از من قبول نکرد؟ آقا چرا قبول نکردی؟ مگه ما چمونه؟ دیدید؟ بعد وقتا میگه ما چمونه که از ما قبول نمیکنه؟ اون وقتی که آدم میتونه قشنگ حرفشو بزنه، میگه خب ببین آقا شما نماز خدا رو نمیخونی دیگه، خب من چیکار کنم؟ یا مثلا شما کسبت حرومه، من چیکار کنم؟ من بیام از شما هدیه قبول کنم؟ برو درستش بکن. خب این خودش یه نحوه خوبه با اخلاق قشنگ، این اگر باشه بله. اما یه وقت هست که نه، قبول کردنه تأثیر گذاره، اتفاقا قبول میکنه هدیه رو، در ضمنش هم یه گریزم میزنه، دست درد نکنه، هدیه خوبیه فلان، ولی خب چه قشنگه که این انگشتری که به من دادی خودت دست میکردی با این انگشتر نمازم میخوندی. اون نمازه خیلی خوب میشد. یه جوری خلاصه تأثیرشو بگیرم.
عیب نداره. الان پس نماز میتونه باش بخونه؟
بله نماز که میتونه بخونه، مشکل نداره.
خوبه. گفتن که با عرض سلام، آیا میز نجس شده رو اسپری رنگ بزنیم و بعد با آب پاکش کنیم، بعد از مدتی رنگ اون میز بره، میز نجسه؟
خب ببینید، میزی که نجس شده غیر از آب چیزی پاکش که نمیکنه که. اگر اسپری رنگم بزنیم نجسه در هر صورت. آره. اون عرض میشود که اون رنگم که مایه خب نجس میشه، دستمالم که روش بکشیم، دستمال نمناک، اونم نجس میشه. خب بعدش چی دیگه؟
گفتن با آب میزه رو بشوریم بعد از اسپری.
بعد آها، یعنی بعد از که رنگ آمیزی کردن
رنگ میزنن خوش شده بانه. حالا آب میریزن میشورنش بعدن، حالا 6 ماه
ببینم. آخه ما اگر مثلا شما فرض، من اینجوری مثال بزنم، دیوار منزل رو اومدید با رنگ مایع دیگه، رنگ نجس،
آره،
با برس رنگ نجس رنگ زدید، خوش شد، کاملا خوش شد. بعد اگر که شستید پاک میشه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اون رنگه که مایه بود، این نجس بود، این نجاست که ازش نمیره که این رنگ. حالا اون میزم همینطوره، میزم همینطوره، آبم که بگیرید شما فایده نداره.
عجب.
بله.
یعنی یه جورایی زیر این رنگه مونده یا توی این رنگه است نجاست.
بله.
و رنگه بره.
همینطوره. بله.
خیلی بله. خوب.
اینجور موارد راه حلش این است که ما یه عرض می شود رومیزی مثلا بکشیم روش، یه رومیزی روش بکشیم.
آره آره آره، یه پارچه، یه نایلون، یه چیزی خوبه. مینا از آلمان گفته که سلام عرض ادب، همسایه ما مسیحیه و چند بار برام غذا آورده و من نتونستم بگم که من غذای شما رو نمیخورم چون ناراحت میشه، مجبور شدم بگیرم و متاسفانه دور بریزم. بله. آیا مرتکب گناه شدم؟
شاید این سوم چهارم سوالی است که تقریبا مشابه همه دیگه.
آره.
انگشتر رو نمیدونم، اون خونه اون شخص رفتن و عرض میشود که هدیه آوردن داره،
نماز نمیخونه.
این هم تقریبا همونه، هیچ فرقی نمیکنه. مسیحی که مالش حرام نیستش که. مسیحی به دلیل اینکه مسیحی است نگفتن مالش حرام، مال غیر مسلمان حرامه. نه، نداریم همچین چیزی، هیچ کس همچین چیزی نگفته. شما عرض می شود همسایه مسیحی دارید، دوست مسیحی دارید، فامیل مسیحی، مثلا میگم خارج کشور، اونم مالک اموالشه، اونم مالکه. این چیزی رو که برای شما هدیه آورده مال اوست.
اصلا استاد ما دیدیم دیگه، آقای خامنه‌ای که رفتن در منزل اون فرد مسیحی، شیرینی اون رو خوردن.
خب حالا دو تا بحثه، یکی این که ایشون میگه حلال حرومه، میگیم حلاله، یکی اینکه بحث طهارت و نجاستشه، ممکنه از اون جهت بحث بکنه. اونم پاک، اونم پاک، هیچ مگر یه چیز، غذایی که برای شما آورده گوشتی یا فراورده های گوشتی باشه، اون یه بحث دیگه است. بله، اگر گوشتی است، یعنی مثلا فرض کن خورشه، مثلا خورش های ما ایرانی ها که توش گوشت داره، مثلا قرمه سبزی قیمه است، مثلا میگم کبابه، فرض کنید اینو شما نمیتونید مصرف بکنید، اینو نمیتونید، سوسیس کالباس اینا رو نمیتونید مصرف بکنید. اینه. و الا از نظر پاکی و نجاست پاک. آش آورده برای شما، آش که دیگه مواد گوشتی نداره که، آشه، اشکال نداره که.
غذایی که گوشت توش باشه نخورن؟
بله.
اگه بسم الله بگن و بخورن؟
نه، فایده نداره، با بسم الله کار حل نمیشه. غذای گوشتی رو نخورن، غذای دیگه رو بخورن، پاکه، هدیه اونها رو بگیرن، هیچ اشکال هم نداره.
بله. خانم سارا از آمریکا به تو سلام میکنم، ممنونم که پیامک فرستادی. گفته من در ایران آپارتمان دارم و اجاره در حسابم میره و احتیاج به اون پول هم ندارم و جمع میشه و سپرده میشه. من تازه متوجه خمس شدم. در ایران کسی به من کتاب آیت الله خامنه ای رو داد و بعدش مثل این که متوجه شدم باید خمس بدم. حالا کمک میخوام بتونم خمسم رو بدم، به کی باید بدم، چیکار باید بکنم؟
خب ببینید، اولا ایشون که الان متوجه شدن مقلد کدوم آقایی هستن، مقلد کدوم بزرگواری هستن؟
فکر کنم مقلد رهبری هستن.
حالا هر که مقلد هر بزرگواری که هستن، الان الحمدلله ابزار اطلاعاتی و ارتباطی فراوانه، اینترنت هست، تمام آقایون مراجع سایت دارن، میتونن به سایتشون مراجعه کنن، حساب دارن، کاملا خودشون حسابرسیشون رو بکنن، اینکه نیاز به کسی نداره که ببینن چقدر است که سال بهش خورده، یک پنجمش رو سال ازش گذشته دیگه، یک پنجم اون رو میخوان بدن. اون رو از طریق اینترنت بررسی بکنن و تو سایت بزنن، شماره هست، همه چیز هست، میتونن. یا خیلی راحت تر اگر تو ایران آشنا داشته باشن، میتونن از طریق اون آشناشون بگن این کار رو انجام بده.
بسیار خب. خانم مینا از آلمان تشکر کردن، گفتن ممنون از پاسختون، سلامت باشید. داوود از یاسوج استاد گفته که آیا میشه مرد دو زنه با زن دومش آمیزش بکنه ولی با زن اول آمیزشی نداشته باشه؟
اینا یه بحثای مهمی است، بحثای بسیار مهمی است. حقوق زوجین، حقوق زن و شوهر، یکی از حقوقی که زن برگردن شوهر داره اصطلاحاً بهش میگن حق المزاجعه، یعنی حق همخوابگی، حق همبستری. یکی از حقوقه، یکی از حقوق هست دیگه، تو رساله هم هست، تو احکام هم هست. و ترک این کار بدون رضایت زن اول جایز نیست. ترک این کار بدون رضایت زن اول جایز نیست، چون حق اونه. اگر خودش راضی بود به اینکه این حق رو چیکار بکنه، اسقاط کنه، از این حق استفاده نکنه، بله. اما اگر راضی نبود، نه، از نظر شرعی مرد شوهر گناه مرتکب شده.
عجب. استاد، کسی که دو زن داره یا سه تا زن داره، حداقل نزدیکی باید چقدر باشه، کیا باشه؟
ببینید، عرض کردم این بحث واقعا بحث مهمی است، اینا بحثای حقوق خانواده است. این که مرد کنار همسرش باشه یه بحثه، بحث آمیزش یه بحث دیگه است و این اتفاقا نکته خیلی مهمیه. این که مرد کنار همسر باشه مگر با رضایت زن. ما الان داریم دیگه مشاغلی داریم که گاهی مرد یک ماه نیست خونه.
آره.
بیشتر از این داریم، سفرهای دریایی داریم 6 ماه طول میکشه. خب اینا با رضایت همسره، با رضایت زنه. والا اگر مردی متارکه بکنه پاشه بره که خانه نباشه، با همسرش نباشه، میشه ناشز. بعضی خیال میکنن فقط زن میشه ناشزه. ناشزه یعنی زنی که حقوق شوهر را تأمین نکرده. مردی هم که حقوق زنش رو تأمین نکنه ناشزه، فرق نمیکنه. اون میشه حق، عرض میشود که حق همراهی که باشه با زنش. بحث مقاربت و نزدیکی بازی بحث دیگه است.
بله،
اینا حقوق مختلف.
بسیار خب. آقا جلیل حبیبی از نهاوند دوباره سوال پرسیده، گفته که 6 سال کربلا میرم پیاده روی برای اربعین، به خاطر مشکل مالی که دارم میتونم نرم؟ یه سلام هم به ما دادن، خیلی مخلصین.
خب نذر که نکردن، نذر کردن نگفتن که ایشون که.
نه، نذری نگفتن.
اگر نذر نکردن که واجب نیست بره، ولی اگر نذر کردن، اونم نذر صحیح شرعی، یعنی برای خداست، بر عهده من که هر سال اربعین به کربلا بروم، اگر نذر کردن باید برن، مگر اینکه قدرت نداشته باشن، که گفتیم قدرت اگر نداشتن دیگه تکلیفی
ندارن. و سوال بعدی رو هم بخونم. گفتن که در وضو زنان از پیش دست باید با مشت آب بریزند یا برعکس؟
مستحبه، واجب نیست. زنها در وضو برای شستن دستشون مستحب است که اول پشت دست بعد روی دست رو آب بریزن. مستحبه.
زنها اول پشت دست؟ آخه بعضی ها میگوستن اول جلوی دست.
شاید من اشتباه میکنم.
آره فکر کنم همینه، اول زنها
جلو. آیا علالی اگه لطف کنن الان نگاه بکنن؟
بله بله،
ما بفرمان.
نه فکر کنم همین درسته، که خانم ها از جلو، اول آقایون از آرنج.
مستحبه، اگرم برعکسش شد اشکالی نداره.
بله، از دقیقا مستحب هم هست. و گفتن که در دانمارک داروها و به تأمین موادی که از جزای اجزای خوک گرفته شده استفاده میشه، آیا استفادهش اشکال داره یا نه؟ داروهایی که میگن
اگر خوراکیه، بله اشکال داره، اگر خوراکیه. اما یه وقت نه، خوراکی نیست، ممکنه یک کرم باشه، ممکنه یک روغن باشه که برای یک بیماری پوستی مثلا استفاده میشه، اون اگر باشه حرام نیست، ولی برای نماز خب مشکل پیدا میکنه، چون نجسه، وقت باید برای نماز تطهیر بکنه و پاک بکنه. اگر خوراکیش، بله خوراکی نمیشه. مگر اضطرار باشه. اول برنامه عرض کردیم، مگر اضطرار باشه، واقعا راهی برای معالجه غیر از این وجود نداشته باشه و معالجهش هم لازم باشه، بله مستر به استفاده.
بله خب خیلی مخلصیم، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه. از همه پرمک‌هایی که ارسال کردید امروز سعی کردم که تمام سوالایی که ارسال میشه رو بپرسیم، با مدیریتی هم که استاد وحیدپور داشتن و لطفی که داشتن مثل همیشه. خیلی مخلصیم،
ممنون و متشکرم از جناب عالی و همه بینندگان خوب و عزیزمون و همه دوستان شبکه که همکاری میکنند و برنامه روی آنتن میره.
خدا رو شکر، خیلی مخلصیم، دوستتون دارم و قلب ما برای شما میتپه و خدا میدونه که عاشقانه اگر اجرا میکنم عاشقانه است برای شما، چون میدونم شما هم عاشق برنامه زمزم احکام هستید. انشالله که این برنامه پابرجا هست و شما هم هستید و این سوالات پاسخ داده میشه به برکت وجود استاد وحیدپور عزیز و همراهی که دارند. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. یا علی مدد.